رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای روز را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتیجه های پیشکی شام 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل ها نتوانستند نامزدیشان را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتیجه های نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتیجه های پیشکی نشر نشدند، مطبوعات مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلان کردند. سازش کاهش خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش می باشد. ایالات پومپئو می گوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلاف های سیاسی را بررسی کرده به موافقه رسیدند که نزاع در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز مهمر تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ میزد، از هفته کاهش خشونت استقبال کرد ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافع فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند، در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و 10,000 نظامیان افغان، جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش‌های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد، بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت‌های زیاد است که برای قانون‌های محدودکننده تجمع‌های جمعیتی انتقاد می‌شود. پرزیدنت قاسم جمارت توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال رئیست جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد، وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می‌کند. در آستانه راهپیمایی‌ها جانبولاد مامای رهبر حزب دموکراتیک بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میان آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند، همسر مامای اینگا ایمان بای بود. خبرنگاران رادیو آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگری مخالفین انتخاب دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند، ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیش روی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتیک قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. ترکمنستان که 80% قلمرو کشورش از خاک و بیابان عبارت است، آماده شده است که نزدیک 1,300,000 دلار مبلغ را به شرکت بریتانیایی اندرو بوین LTD پرداخت کند. این پول 10,000 تن ریگ است که برای ساختن یک پایگاه اسبتازی استفاده می شود. سایمون بوئن از شرکت اندرو بوئن در صحبت تلفنی با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی روز 20 فوریه گفت که بر اساس سازش حاصل شده با ترکمنستان، این شرکت باید تا ماه اپریل سال جاری تمامی مواد ضروری برای ساختن پایگاه اسبتازی از جمله 10,000 تن ریگ را به اشقابات انتقال دهد. ریگ از منطقه لانکاشری شمال غرب انگلستان برده می شود. بوئن گفت که ریگ یک جزء مهمی ساختمانی پایگاه اسبتازی است و در برابر آن برای آن اینچنین مواد مصنوعی و موم هم لازم می شود. بوئن از این قبل در صحبت با بی بی سی گفت که ریگ ترکمنستان نمود و صفت نامناسب دارد، چون ریگ لانکاشر برای پایگاه اسب بیشتر موافق است. خبرها درباره خرید حجم عظیم ریک از بریتانیا در شرایط نشر می شود که ترکمنستان نیاز دارد با سبب مشکلات اقتصادی کشور خراجات ها را کاهش دهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزاد رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذارانی اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه می باشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح های خرد و سبک، چالش هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می دهند که سلاح های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد آید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر میگیرد. در میان این برنامه ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های منطقوی هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح های آشکار شونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان می باشد. آخرین موردی دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح غیرقانونی از مردم در پی حادثه های سال 2018 در خاروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمن رهبر این سازمان جمعه خان غیاسف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکل منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع‌های دسترسی تروریستان به سلاح می باشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می گویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاورمیانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال می یابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروههای افراطی و تروریستی دیگر، دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه می باشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمان های تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد آید به مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و دیگر جانب ها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجودی نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. در این رحمان جهان‌افروز قربانزاده نامزد به مقام وکیلی پارلمان به فرق از داوطلبان دیگر برنامه های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روزی 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود:
چون که اکثریت خلق عموماً نیاز دارم به توس مثل بخوری های زنده باشن با نوزده. چون که توالوی مثل فایده شدن است ممکن در رفتی همون بخوری ها. چون که باز از اون مثلا دیگه های بین اومدن است ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاست شناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا اونها با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30-40 نفر بینن. حالان که با وسیطه فیسبوک تو میتونی در یک روز 1000 نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادنکلاسنی که نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای علاهیده هست، اما مطلبی کافی و بحث گرم ندارد. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید معرکه امساله انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساس داشت که انتخابات مهم میشود که نیست، مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده به نسبت انتخابات، هیچ کی با امید هم ندارد که وجود یگان چیزی حقیقتا درست میشود. فرض کردیم یگان چی تغییر مییابد نه یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امساله شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهمی تبلیغات استفاده می‌کنند.
انتخابات سال 2015 انتخابات ما خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. این وقت اگر 10-15% مردم شبکه‌های مثلا اجتماعی اینترنت را دسترسی داشته باشند، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. به همین خاطر ما در همان راه و اصولهای نوی مثلا جلب یعنی الکترات سیاسی از همین راه ها بطور استفاده خوب می‌بریم.
رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب‌های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش به رادیوی آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیک حضور حزب‌های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است، در مطلبی نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهمی تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف می‌گوید در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمر بخش است. وی افزود:
سبب در آن است که حالا کمی فهم که نرسن فرق نیست. نوابسته با فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها علاقه معلوم است. سنویش علاقه معلوم است. در دیگه کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برآمد کردن، در روزنامه ها، در تلویزیون، همینقدر امکانیت های سیاسی تو گسترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می‌شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان وارد سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشته است، اما به درخواست رادیو آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبری پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده، بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه‌ای که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف‌الدین گادوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گادوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف‌الدین گادوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر با عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عشق را عاشق کنیم، عشق را عاشق کنیم تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنیم، شعر را شاعر کنیم تا درد لایق را بداند، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بدانه، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بدانه. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم و بله والله که شما با پای لای نرسه، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بدانه، شعر را شاعر کنه،
شیر را شایر کنی
تا در دلای اوخ را بیدانه. خانه دل آباد به خانه مگو که خانه چشمه هست، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بدانه، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بدانه.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضلشاه شادیف را از مقام رهبری فیلارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض کنی کادرها عنوان می کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت الله رحیمزاده، مدیر مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف رهبری نوی فیلارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضلشاه شادی، آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نوی ورزوب کرامت الله رحیمزاده را به عنوان مدیر نوی فیلارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله‌ایوا سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افضلشاه شادیف در چیست، گفت که این تصمیم در چارچوب جای عوض کنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افضلشاه شادیف، عازم فیلارمونی دولتی به نام آکا شریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخوان سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افضلشاه شادیف نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولتزاده، امروز از وظیفه رهبری فیلارمونی دولتی تاجیکستان سبکدوش گردیدیم. خیر، من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتن. باز با امروز فروشوی دولت با کجایی که اگر در صلاح دیدی رهبریت دولت باشیم، بود در اونده کار میکنیم. اگر بود در رهبری که در این مدت 5.5 سال من همه مردم میدونن بسیار فیلارمونی یک سطح پست به فرمده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم 37 سال باز کار میکنم بسیار دلم میسوخت و وقتی که من خوشبختانه روبر تعیین کردن من توانستم که در این مدت کم باشدم خیلی آباد شد من مردم از من راضی یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی های قزاقستان همسایه دولت ازبکستان ما بالا برداشتیم با دستگیری خودی به واسطه پیشروی معظم ملت من فیلارمونی دو بار تعمیر شد از طرف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دستگیری شد تعمیر شد ما جوهای کاری ناز کردیم تالار به همه نویگری شد بعدن گرمیدهی شهر به پیوست کردیم همه کارخانه و برای هنرمندان از سال 2014-15 سطح هنرمندان فیلارمونی همگی دو نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی یعنی بنده و رحمت الله هاشمی و امروز از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که رهبر دولت اشتراک کردگی با مهمان های خارجی و دولت های دیگر یعنی هنرمندان فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است و تشکر میکنم به رهبری دولت من در 4 ماه کسلیم در آلمان یعنی از وظیفه نگرفتم باز موندم با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است انا من با رهبری نوی فیلارمونی تعیین شدن یک برادرم یعنی دایرکتور مکتب موسیقی به نام میراتالله عطایف بودن اکی کرامت الله اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم و من کوشش میکنم که باز برای صنعتی تاجیک برای هنری تاجیک باز سهمگذار باشم و خدمت کنم و آرزو دارم که باز جوانهای نو تربیه کنم در صنعتی تاجیک
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان و آیا یکم پیشنهاد به کار دیگر شد فعلا؟
راستیگه نه یکم پیشنهاد نشده است یکم خبرم حتی نداده بودن من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعه کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبگزاده شمسیدین شادیبک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم و وزیر فرهنگ نو تعیین شده یعنی آمده وقتی گفتن گفتن که به کار دیگر میبینیم به کار دیگر میگذاریم گفتن همین گپ گفتن در مجلس خیلی کنی بینیم با کار در پیش ولی بود روزهای ناز در پیش
و یکون آزردگی ندارید که به همین ترتیب شما رو از کار جواب دادن
نه من یکون چی ندارم یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی با دیگر کس میبیاد کار میکند یعنی کسی بیاد برای فایده وطن خدمت کند برای پیشروی کشور خدمت کند ما طرفدار همه آدم
خیلی تشکر
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند به بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف اوید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف اوید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقت زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی با به دست آورد. وی در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم